بسم الله الرحمن الرحیم. نهایه استاد سالاری 6 شهریور 1401 ادامه مرحله 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی العالمین. بحث در مفیض صور علمیه بود که علامه فرمودن که
تنبیهان تکرمش
چی؟ علامه فرمودن که چند احتمال وجود داره که این مفیض صور علمیه چیه. یکی این که خود نفس باشه که فرمودن نفس چون قابل هست و فاقد این صور هست خودش نمیتونه فاعل و مفیض این صور باشه. فرمودن یک موجود مادی خارجی باشه، فرمودن اون هم چون مادی از اون طرف صور علمیه مجردن و رتبه وجودیشون بالاتر از موجود مادی، اون موجود مادی هم نمیتواند مفیض این صور باشه. علاوه بر این که علل جسمانی و علل مادی در تأثیرشون باید با اون معلول وضع داشته باشن، در حالی که بین این علت مادی و این صور علمیه که مجرد هستن وضع معنا نداره. لذا نهایتاً فرمودن که مفیض صور علمیه یک موجود مجرد عقلی هست، ولی همه این صور را مستند به یک موجود مجرد عقلی دونستن، یعنی یک عقل واحد شخصی به نام حالا عقل فعال، عقل دهم طبق بیانات مشا تمام این صور علمیه رو اون حفاظه میکنه. وقت مستشکل همینجا اشکال میکنه، میگه خب ما برهان شما رو میپذیریم که مفیض این صور علمیه باید یک امر مجرد عقلی باشه، که حالا اینجا علامه بخواد اگر میخواست که همه احتمالات رو هم در حقیقت بهش اشاره کنه باید صحبت از موجود مجرد مثالی هم میکرد، چون ایشون بالاخره عالم مثال رو قبول داره. میگه مفیض این صور مجرد این چی باشه؟ یک موجود مثالی باشه، که خب پاسخش هم اینی که همون جوابی که دادیم برای مفیض بودن موجود مادی همون جواب هم اینجا میدیم که بحث ما در صور مجرد عقلیه. خود علامه دو بخش کرده، صور مجرد عقلی رو از صور مجرد مثالی که علم خیالی و حسی باشه جدا کرده. خب باز رتبه وجودی موجود مثالی پایین تر از موجود عقلیه، لذا اون نمیتونه مفیض این صور عقلی باشه. ولی به هر حال چرا شما میگید یک عقل؟ چرا برای هر صورت یک مفیض قائل نیستید؟ یا حداقل برای هر دسته از این صور علمی یک مفیض قائل بشید؟ آیا برهان شما که این اثبات نمی کنه حتما اون یک مفیض واحد شخصی باشه؟ برهان شما میگه اون مفیض باید مجرد عقلی باشه، حالا یکی باشه، 10 تا باشه، 1000 تا باشه، این برهان ساکته. فإن قلت حب أن الصور العلمية الكلية بإفاظة الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان، ما میپذیریم که صور علمیه کلیه، ببینید بحث در صور علمیه کلیه هست، یعنی که اونا تجرد عقلی دارن، اون به افاضه یک جوهر مفارق هست، به خاطر همون که گذشت که بیان از برهان باشه، به خاطر همون برهانی که گذشت ما اینو میپذیریم. لکن ما هو السبب لنسبت الجمیع الى عقل واحد شخصیه، چیست اون سببی که دلیلی که شما همه این صور علمیه کلیه را به یک عقل واحد شخصی نسبت دادید، مفیز همه رو یک عقل واحد شخصی دونستید. حلا اسندوها الى عقول کثیره مختلفه الماهیات، چرا اسناد ندادید این صور علمیه کلی رو به عقول کثیری که ماهیتا هم اختلاف داره؟ به نسبت کل واحد من الصور الى جوهر مفارق غیر ما یسند و الیه غیرو، از شما همجوری داره؟ غیرو نداره، ظاهرن غیرو رو باید اضافه کنید. البته این تصحیح قیاسیه، تو نسخ همونجوریه، ولی خب اگر غیر از اینجوری باشه معنا ظاهرن جور در نمیاد. خب چطوری ما قائل بشیم عقول کثیر داری؟ میگه به این که هر واحد از اون صورت‌های علمی رو به یک جوهر مفارقی نسبت بدیم، غیر آنچه که نسبت داده ایم به او غیر این صورت را. ولی اگر بگیم غیر ما یونسب و الی، غیر از آنچه که نسبت داده شده به او، خب چی؟ ظاهراً یک غیره رو میخواد. تصحیح قیاسیه، دارن تو نسخ نیست. او به نسبت کل فریق من از صور الى عقل غیر ما ینسب و الیه فریق آخر، اینجا اینم تأیید میکنه اینجا یه غیره یه چیزی افتاده. یا نسبت بدیم هر گروه از این صور را به یک عقلی غیر از آنچه که نسبت میدهیم به او فریق دیگری از این صور را. حالا یا برای هر صورت یک مفیز قائل بشیم یا برای هر دسته. جواب اینه که بله، همطور که این مستشکل گفت، این برهان ساکته از اینکه اون مفیز حالا یکی باشه، ده تا باشه، هزار تا باشه، اما مبانی دیگری که علامه دارن اون اقتضا میکنه که اون مفیز واحد شخصی باشه. و اون اینه که مبانی علامه اقتضاش اینه که عقول به نحو طولی فقط تکثر پیدا میکنن و عقول عرض، عقولی که عرضی ما نداریم، در عرض هم ما عقول نداریم، عقول طولی داریم. یعنی حتی بعدن تو قسمت مثالی هم الان میرسیم که اونجا هم باز علامه مفیز صور جزئیه را، صور حسی و خیالی رو هم یک مجرد مثالی میدونن، که انه اونجا هم علامه گویا موجودات مثالی در عرض هم قائل نیستن، گویا تا عالم ماده موجودات خطی میان، بعد به عالم ماده که میرسه اینجوری خلاصه پخش میشن ارزم به خدمت. حالا دلیلش چیه؟ چه دلیلی داره؟ چه برهانی هست بر این که عقول طولیه ما فقط داریم؟ تکثر تو عالم عقل طولیه و عرضی نیست. میفرمایند که خب ما گفتیم که موجودات مجرد تام اینها منحصر به فردن، نوع منحصر به فردن. یعنی ما اینجور نیست که یک نوع عقلی داشته باشیم دو فرد، ده فرد، 20 فرد داشته باشه، نه، هر نوع از هر نوعی یک فرد داریم. خب اگر شما چند تا عقلی داشته باشید که اینا در عرض هم باشن، یعنی در عرض هم باشن، یعنی علت و معلول نیستن، یعنی شدت و ضعف ندارن، در عرض همن، در رتبه، در یک رتبه وجودی هستن، خب این لازمش اینه که اینا همه یه نوع باشن. شما یک نوع عقل دارید که از این نوع چیه؟ افراد متعدد دارید. اگر این عقول در اگه در طول هم باشن شدت و ضعف دارن، هر مرتبه ای با مرتبه دیگر از حیث شدت و ضعف تفاوت داره، مرتبه بالاتر شدیدتره، مرتبه پایینتر ضعیفتره، ولذا نمیتونن یه نوع باشن، هر کدوم از این مراتب نوع منحصر به فردن. ولی اگه در عرض هم باشن، یعنی رابطه علی و معلولی ندارن، یعنی شدت و ضعف ندارن، این چیه؟ یعنی یه نوع دارید با افراد متعدد که با اون نوع منحصر به فرد دیگه سازگار نیست. لذا طبق اون مبنا باید بگید این عقول فقط به صورت طولی تکثر پیدا میکنن که لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما اون پایین ترین عقل، به تعبیر علامه اقرب العقول به عالم ماده، که عالم ماده بخواد از اونجا استفاضه ای داشته باشد، چیه؟ همون عقله، همون یه دونه عقله، حالا همون عقله کار نداریم چه کدوم عقله، ولی یه دونه عقله، عقول متعدد دیگه نیست. قلت و الوجه و فی ذلک ما تقدم فی الابحاث سابقه. دلیل این مطلب همونیست که تو بحث‌های گذشته فصل هفتم از مرحله پنجم گذشته، فصل هفتم از مرحله پنجم، اونجایی که انواع جواهر رو علامه بحث کردند و یکی از جواهر هم همون عقله.
خب یه جایی که
چی؟ یک نوع که عقل داریم، یک نوع چند فرد داشته باشه. بحث اینه، میگن اونجا گفتن هر نوعی منحصر به فرده. انواع عقول داریم اما از یک نوع چند فرد نداریم. مثل انسان نیست که انسان یک نوع چند میلیارد فرد داره. نه، ما انواع متکثر داریم، انواع مختلف داریم تو عالم عقل، ولی از هر نوعش یه فرد هست. خب اگر این به صورت طولی باشد با این مطلب سازگاره. چرا؟ چون هر کدوم از اینا یک وجودی داره غیر از وجود دیگری. و اما اگه تو یک در عرض باشن، اینا رتبه وجودیشون برابر میشه، شدت و ضعف ندارن، همشون میشن یک نوع، افراد یک نوع.
هر فرشته یه نوع دیگه.
بله؟
هر فرشته یه نوع دیگه.
هر فرشته بعد یه نوع دیگه، طبق بیان علامه. عرض میکنم دیگه، چند فرد الان ما میگیم، ما پذیرفته ایم که عقول نوع منحصر به فردن، یعنی از هر نوعی شما یه فرد داری. اگه چند تا
برهانشو
قبلا گذاشته، فل ابحاث سابقه مرحله پنجم فصل هفتم، اونجا این بحثو کردن و در حقیقت اشاره بخوام بکنیم بحثشون تو چی بود؟ عرض مفارق، تکثر افراد، افراد یک نوع به چیست؟ فرمودن آیا به ذاتیست؟ ذاتی عیسی قجیست؟ اون که نمیشه، چون ذاتی تو همه افراد مشترک. آیا به ذاتی باب برهانه؟ اونم تو همه افراد مشترک. تنها چیزی که افراد رو از هم جدا میکنه عرض مفارقه. شما یه ویژگی داری برای خودت، من یه ویژگی دارم برای خودم. پدر شما یک کسیه، پدر من کسی دیگه. شما در فلان زمان به دنیا آمدی، من در زمان دیگر. شما در فلان مکان، من در مکان دیگر. عرض مفارق هست که تکثر افرادی رو درست میکنه. افراد متعدد برای یک نوع میسازد. خب اون وقت عرض مفارق چطوری در این موجود به وجود میاد؟ مبتنی بر استعداده. باید اون موجود یه استعدادی داشته باشه، یه قابلیتی داشته باشه که عرض مفارق رو دریافت بکنه. و قابلیت و استعداد و قوه و اینا مال کجاست؟ مال عالم ماده هست. از تو عالم ماده ما تکثر افراد داریم که یک نوع افراد متعدد داشته باشد، یه انسان میلیاردها فرد داشته باشد. اما تو عالم عقول چون عرض مفارق اونجا نمیتونیم داشته باشیم، تکثر افرادی نداریم. نوع منحصر به فرد، هر نوع یه فرد بیشتر نداره. و عقول ارضی یعنی چی؟ یعنی تکثر افرادی، یعنی همه این افراد، همه این عقولی که در عرض هم هستن، چون شدت و ضعف ندارن، چون در یک رتبه هستن، اینا افرادون لنوع واحد. خب اون چی گفتیم حالا؟ ان کل نوع مجرد منحصر فی فرد. گفتیم که هر نوع مجردی منحصر در یک فرد است. و لازم ذلک، لازمی اون مطلب چیه؟ ان سلسله العقول التي يثبتها البرهان، اون سلسله عقولی که برهان اونها رو اثبات میکند. و یثبت استناد وجود المادیات و آثار المادیات الیها، و اثبات میکند برهان استناد، مستند بودن وجود وجود مادیات و آثار مادیات رو الیها به اون عقود. خب اون سلسله عقول چجوری هست؟ کل واحد من حلقاتها نوع منحصر فی فرده، هر واحدی از اون حلقه های اون عقول نوع منحصر در فرده، و ان کثرتها کثرت طولیه مترتبه، و این که کثرت اونها کثرت طولی مترتبه هست، ترتب هم که مشخص دیگه، هر کدوم علت دیگری است. منتظمتون من علل فاعلت آخذت من اول ما صدر منها من المبدا الاول الى ان ينتهي الى اقرب العقول من الماديات والاثار الماديه. خب اینا منتظم هستن به این صورت، نظمشون به این صورت هست که از ارزم به خدمت شما اون علل فاعلی هست، در حقیقت علل فاعلی هستن این عقول، علل فاعلی این تو فضا گفتم نه، تو فضای مشاء هست که برای غیر خدا فاعلیت و هستی بخشی قائل هست. تمام این عقول من علل فاعله، همشون علل فاعلی هستن. آخذ از اینا شروع می شوند از اون اولین فردی که، اولین عقلی که صادر شده از این عقول از مبدأ اول، این ساعت صادر نخستین شروع می شوند الا ان ينتهي، تا اینکه منتهی می شوند به اون نزدیکترین عقول به مادیات و آثار مادیات. خب فتعین استناد المادیات و آثار المادیه الى ما هو اقرب العقول الیها، متعین است که شما نسبت بدید مادیات و آثار مادیه رو به اون چیزی، به اون اقرب عقول، به اون نزدیکترین عقول، به این مادیات. اون چیه؟ و هو الذی یسمیه المشاؤون بالعقل الفعال، اون عقلی است که مشاؤون به اون میگن عقل فعال، اون عقل دهم. ده تا عقل اونا قائلن از بالا میاد، دهمین عقل میشه عقل فعال که دیگه بعد از اون مشاؤون بودن عالم ماده هست. مثال هم اونا قبول نداشتن. خب اون اقربه، پس اون باید طبق همون نظام علی و معلولی باید اون مفید تمام این امور مادی و آثار مادی و این صور علمیه باشه. خب عرض کردم دیگه، الان عالم مثال هم میرسیم که الان همون جام همین حرفا رو زدن. ولی بیانات ایشون با برخی بیانات خودشون عرضم به خدمت شما سازگار نیست. یعنی آیا در عرض هم بودن معناش اینه که یک نوع باشن؟ الان تو عالم ماده عرضم به خدمت شما نداریم موجوداتی که، حالا دیگه وارد نشیم، ولی به هر حال طبق بیانات خودشون و چیزهایی که انسان وجدان میکنه، یعنی نه در عرض هم بودن اقتضای نوع واحد بودن رو دارد، نه در طول هم بودن اقتضای انواع متعدده دارد. یعنی ممکنه دو موجود در عرض هم باشن، از اون طرف نوع دو نوع باشن. دو موجود در طول هم باشن، از اون طرف نوع واحد باشن. عرضم به خدمت شما در حال اینا دیگه، عرضم به خدمت شما دیگه وارد بحثاش دیگه، ولی خود علامه فرمایشاتونشون
در جا رابطه طولی بحث علمیت و اطرایه
دیگه
اون در طبقه علت و طبقه پایین‌تر میشه. درسته؟
بله.
وقتی مثال من مثال به طبعا همه این مثال های دیگه یا معلوم یا علت باید این رو درم کنم دیگه.
بله. خب برای این چه نتیجه میخواد شما بگیرید؟
من نباید این علیت یا معلولیت درک کنم.
شما درک بکنید؟
خودم علت مثلا
علت چی؟
یه سری از موجوداتی هم که توی این عالم وارد دارن زندگی میکنه.
شما چرا علت باشی؟
رابطه طولی
است. رابطه طولی
وسط این زنجیرن
رابطه در بحث عالم عقول داره میگه.
نه خوش عالم مثال
شما
عالم
که عقل نیستی. شما نه عقلی نه مثالی. هیچ کدومش نیستی.
من
عقل داری اما عقل نیستی. شما موجود مادی هستی. شما نه عقل تام هستی. چون عقل در مورد موجودی ما داریم صحبت میکنیم که عقله. عقل تجرد ذاتی و فعلی داره. و اون موجودات مثالی هم که ما صحبت میکنیم موجود مثالی تامه، یعنی هیچ گونه تعلقی به ماده نداره. اما شما در مقام ذاتت مجردی، اما در مقام فعل تعلق به ماده داره.
حالا نفس من طبعا این حرف در روی سر مخالفه.
خب نفس شما ست میکنه که نفس شما چیه؟
یا حالا که علیت نسبت به یه سری از موجوداتی که دو عالم ها دستان داره.
خب نتیجه چیه اون وقت؟
خواهیم
برای
این
حقه ادراک هم
باید بکنم من
مادی
و
میکنم
برای
بادم
بادی
چی رو ادراک بکنی؟
این علیت خودم
مثلا آره دیگه علیت خودت. اگر که شما مبنای مشاع رو بپذیرید که شما هستی بخشی داری، هستی بخشی خودت رو دیگه درک میکنه دیگه. شما الان این صور رو الان شما یک ساختمان ده طبقه در ذهن مبارکتون ایجاد بکنید.
نه، اینکه
اما نسبه
به خود
آدم مادم این علیت دیگه، علیت
یه
هستی بخشیه و بقیهش که دیگه هستی بخشی نیست که الان این قندانم، این در قندان من گذاشتم بالاش درشو بستم، این کار انجام دادم، این که هستی بخشی نیست.
الان بنابراین فرمویش جمعی که اینجا نشستم مثلا 5 نفری که اینجا هستم،
خب
طبعا یک علت هستی بخش نسبت به بقیه دیگه.
چرا اینجوری باشه؟ مگه شما
رابطه طولیه دیگه؟
ما تو کی گفته ما طولیه؟
مثال
نه چرا عنایت بکنید؟ تو عقل مجرد ما مشکل داریم. تو عقل مجرد من برهان هم اشاره کردم، گفتم در عقول مجرد گفتم مثلا کثرت افرادی رو برهانی که آوردن، کثرت افرادی زیر سر چیست؟ رو زیر سر عرض مفارق. افراد یک نوع رو چی از هم جدا میکنه؟ نه ذاتیات ایساقوجی جدا میکنه چون در همشون مشترک، نه ذاتی برهان جدا میکنه چون تو همشون مشترک، تنها یه چیز اینا رو از هم جدا میکنه، عرض مفارق، که هر فردی یک عرضی داره دیگری نداره. عرض مفارق نسبت به نوع، یعنی این عرض از نوع جدا میشه، توجه دارید؟ اون وقت عرض مفارق میگن مبتنی بر قوه و استعداد و ماده هست. تو عالم عقول قوه نداریم، استعداد نداریم، عرض مفارق هم نداریم، اما نسبت به شما و من که این بدن رو داریم، ما مادی هستیم. علامه توی عرضم به خدمت شما،
نفس ما
مادیه،
نفس ما
مادیه، ذاتن مجرده، در مقام فعل مادیه، لذا نفس ما حرکت جوهری داره. جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، نفس شما اول مادیه، در طی حرکت جوهری میشه مجرد مثالی، بعدا میشه مجرد عقلی. و جناب صدرام میگه عده کمی هستن که به تجرد عقلی میرسن، توجه دارید؟ به اون درجه اعلای تجرد عقلی میرسن. پس بنابراین نفس ما مادی است، یعنی در مقام فعل مادیه، به اون اعتبار تغییر داره، تحول داره، توجه دارید؟ ما اینجا عرض مفارق داریم، لذا تکثر افراد داریم، تکثر اینکه یک نوع افراد متعدد، لذا اینجا عرضم به خدمت شما میتونه یک نوع افراد متعدد داشته باشه، کما اینکه داره.
الان شما برای نفس من یه حالت پیوسته با عالم عقل و مثال نداره، بلکه اینطور فرمان شما من اینطور فرمان من الان یه نفس مادی دارم که اینجا حضور داره، بعد یه نفس مثالی دارم که هیچ ارتباطی با من نداره، یه نفس عقلی هم دارم که
نه. ببینید شما نفس شما ذو مراتبه، در همینجا همین نفس جز مراتب نفس شماست، توجه دارید؟ ولی مجرد تام نیست نفس شما، نفسه. اصلا نفس معناش چیه؟ شما این 5 تا جوهر دارید: حیولا، صورت، جسم،
عقل نفس، فرق عقل و نفس چی بود؟
بس های نیست که الان میگه نیازی که من مجرد تام باشم تا حیات مثالی و عقلی هم داشته
باشم. حالا شما حیات عقلی ارزم به خدمت شما الان شما نمیدون شد شما داشته باشید.
اونم یه همه ندارن
خب صدرا میگه دیگه، میگه شما تی سیر سیری که دارید میرسید به اون مقام تجرد عقلی. مبانی صدرا رو خدمت.
نه الان من این ایرلی که دست میارم به حدود این الان شما فرمودید
الان جناب صدرا میگه شما میگه این انسان میگه علم عقلی نداره، این خیال منتشره، این فرد منتشره، این مثل میگه سکه‌ای میمونه که سکه ساییده شده.
الان این علمی که مطرح میفرمایید الان که الان مطرح میفرمایید مجرده برای حالت مثالی هم حاضر میشه، این الان مثال من مثال نفس من میگه نیست.
بله حالا از چه نتیجه اینجا میبینید مبانی مختلفه، چه نتیجه میخواد بگید؟
سلوکی که شما میفرمایید که من حالا بعدن میرسم مثلا به عقل حالت عالم
اصلا شما الان مرتبه الان اصلا شما مرتبه عقل رو دارید، چه نتیجه بفرمایید میخواد بگیرید
از این؟ میگم یه نظر چون اتصال و عالم مادی الان دارم، من ادراکم هم ادراک مادی نیست مجرده، بعد درک کنم علیتم نسبت به
مخلوق هستی. نه الان باز همونجا شما عقل محض نیستی، شما مجرد محض نیستی، شما نفسی، شما تعلق دارید ارزم به خدمت شما.
الان فرمایید شما معنیش
تعلق به ماده دارید. بعدن ببینید خیلی چیزها در درون من و شما میگذره، ما علمم بهش داریم اما علم به علم نداریم، التفات نداریم، بدن ما حجابه نمیبینیم. اون الان صورت باطنیه که بنده دارم خودم ازش خبر ندارم، وقتی که وارد از این دنیا رفتم بدن مادی رو کنار گذاشتم حجاب و من این بودم، اون حقیقت برزخیم و الان من میبینم.
یعنی الان ممکنه
وگرنه اون حقیقت برزخی با نفس من عینیت داره، معنا نداره که از من غائب باشه اما من بهش التفات ندارم، من التفات بهش دارم. چرا؟ چون بدن حجاب من، علم به علم ندارم.
الان فرمایش
ولی شما میخوای از عقلی بودنتون نتیجه بگیرید که شما چیه؟ یک تو سلسله علل مخلوقات هستی. آخه اونی که تو سلسله علل مخلوقات هست اون عقول تامه هست، عقولی که از اول چی بودن؟ از اول مجرد تام بودن تا آخرم مجرد تام هست. اما من الان به مرتبه عقلم که رسیده باشم منده به این بدن مادی تعلق دارم. بله من میتونم به جایی برسم بشم از اولیاء خدا و با اراده کار تو عالم هستی با اراده کن فیکون کار انجام بدم، ولی من به اونجا که به عقل بالفعل شدم بعد منم به همون جا میرسم علیت خودم را درک میکنم. ولی اگر شما عقلم به خدمت شما تو فضای مشا باشید و غیر برای غیر از حق تعالی شما علیت قائل باشید، هستی بخشی منظورمه داشته باشید، خب بله الان شما صور ذهنیتون ایجاد میکنید. خب حالا باز بقیهش انشالله بعد از کلاس در خدمتون هست. خب این پس طبق این مبنا که علامه گویا پذیرفته ام ما عقول ارضی نداریم، میگه اما طبق مبنای شیخ اشراق چی؟ خب شیخ اشراق که عقول ارضی رو قبول داشت، خب ولی باز اون شیخ اشراق واقعا یه حرفی زده طبق حرف او هم باز همین حرف ما میشه. اون شیخ اشراق میگه این عقول ارضی چیه؟ اون عقول ارضی میگه هر نوعی ارزم به خدمت شما مستند به یکی از اون عقول ارضیه، یعنی ما تمام انسان ها مستند به یک عقلن، تمام این انسان و آثارش همون حالت مثل افلاطونی، توجه دارید؟ پس بازم حرفها چی؟ دوتا نشد. بله ما عقول طبق مبنای شیخ اشراق عقول در عرض هم داریم، ولی اون میگه هر عقلی رب و نوع یک نوع مادیه، اون نوع مادی و همه آثارش مستند به او هست. پس بازم این صور علمیه به یک عقل مستند شد. حالا اونجا ما میگیم اصلا بیش از یک عقل نداریم جناب شیخ اشراق میگه نه، ما در عرضه هم عقول متکثره و متعدده داریم، ولی او هم طور اینا رو تفسیر کرده که باز همون حرف ما در میاد، میگه نعم الاشراقیون منهم اشراقیون ادین خطما اثبتوا وراء العقول، وراء العقول طولیه، وراء این عقول طولیه اونا اثبات کردن، وراء العقول طولیه و دونها و غیر از اون عقول طولیه عقولا ارضیتن، عقول ارضیه را اینا اثبات کردن. اون وقت چی میگن؟ هیه ارباب الانواع المادیه، این عقول ارضیه ارباب رب و نوهای انواع مادیه هن. هر عقلی از این عقول ارضیه رب و نوع یک نوع مادیه، ولی لکنهم یرون وجود کل نوع به افراده المادیته و کمالاتها مستندن الى رب ذلک النوع و مثاله. ولی این اشراقیون اعتقادشون اینه که وجود هر نوعی با همه افرادش، انسان با همه افرادش و انسان با همه افراد مادیش و با همه کمالاتی که داره از جمله این صور علمیش، مستند به چیه؟ به اون رب نو و مثالهی. این مثالهی نه عالم مثال، این همون مثال افلاطونی، این مثالی که میزنه همون، این در حقیقت جناب شیخ اشراق مثال افلاطونی رو پذیرفته. مثال افلاطونی غیر از عالم مثاله، مثال افلاطونی یعنی همون عقول ارزم به خدمت شما، عقول در عرض هم، که ایشون میگه هر نوع مادی، جناب افلاطون حرفش این بود، هر نوع مادی چی داره؟ یک حقیقت مجرد هم دارد، انسان یه حقیقت مجرد عقلی هم دارد، که اینا ماهیتاً چی هم؟ واحد هم. یعنی هم اون موجود مجرد عقلی انسانون، هم این موجود مادی انسانون، هر دو ماهیتشون چیه؟ یکی هست، اما اون مجرد این مادیه، اون درخت مجرد این درخت مادی، عقل مثال نیست. اون وقت اون میگه رب و نوع اینه، وجود این از اوز، آثار وجودی او، کمالات این از اوز. خب
الان بحث این بود که اینجا یه عقل مفیده یا چند تا عقل مفیده؟
بله.
الان خب بنابرای فرمایش شیخ اشراق چند تا عقل شدن مفید؟
چند تا عقل شدن، ولی مفید صور علمیه باز یه عقله. چرا؟ چون ایشون میگه عقول در عرض هم داری، ولی میگه هر عقلی اختصاص به یه نوعی داره. شما به عنوان انسان یه نوعی، تمام افراد انسان و کمالات انسان رو کی تأمین میکنه؟ یه عقل که همون رب و نوعش باشه. فرق این دوتا فقط این شد، اونجا از ریشه میگفت اصلا ما عقول در عرض هم نداریم، یه دونه عقل بیشتر نداریم که بخواد ارتباط داشته باشه با عالم ماده. شیخ اشراق میگه عقول در عرض هم داریم، همون مثال افلاطونی رو من قائلم، ولی من اینجوری نیست که هر فرد انسان رو وصف کنم به یک عقل، نه، تمام افراد انسان تحت پوشش ربوبیت یک عقلن، تمام درخت ها تحت پوشش یک عقلن، این هر نوعی تحت پوشش تدبیر یه عقل هست.
و صور علمی هم به طبع اینکه انسان ها همشون یه تقیه موجود عقلی بخیدان هاست، اونا به طبع این مفیدشون همون موجود
عقلی. همین میگه یه هر نوعی اصل وجود اون نوع را بینید فرمودن، یرون وجود کل نوع به افراده المادیه، وجود هر نوعی با تمام افراد مادیش و کمالاتها، یعنی کمالات اون افراد، یعنی این رب و نوع، این عقل هم وجود میده به این افراد، هم کمالاتشونو میده. خب یکی از کمالات افراد چیه؟ همون صور علمیهشون هست، پس صور علمیهشون هم همون عقل میده.
علاوه که
که این اصول افلاطون رو قبول نداره.
نه دیگه، اشراق یون گفته دیگه.
نمیدونم کلا
کی. نه نه، ایشو علامه قبول نداره. حالا قبول نداره یعنی برهان رو، براهینی که براش اقامه شده رو قبول نداره.
مقتضای ثابت وجودی رو قبول نکنه. همین
چرا اقتضای اصالت الوجود این رد، این رد این نیست.
اتفاقا به صدرا میگه تو که اصالت الوجود داره قبول داری دیگه، نباید برمان اصالت وجود مصول افراد.
حالا برسیم به مصول، میرسیم انشاءالله تو مرحله دوازده اونجا میرسیم. ببینیم علامه آیا از به حال اصالت الوجود باید بینیم پاورقی من نمیباید ببینیم اصالت الوجود اقتضاش این نیست که مصول ما بیان انکار بکنیم، مگر توضیحی طبیعی ارائه بشه، وگرنه به ما این به صرف اصالت الوجود خب می فرماید و نظیر البیان سابق الجاری فی صور العلمیت الکلیه. میگه نظیر همون بیان سابقی که جاری کردیم در صور علمی و کلیه، یجری فی صور العلمیت الجزئیه، جاری میشه در صور علمی و جزئیه، یعنی در صور حسی، در صور خیالی، در اونجا هم همین حرفا رو میزنیم. مفیض این صور جزئی که همون صور حسی و خیالی باشه چیه؟ آیا نفسه که نفس نداره اینها رو، نمیتونه هم قابل و فاعل باشه؟ آیا موجود مادیه که اونم نمیشه؟ چرا؟ چون اینها مجردن، ولو مجرد مثالی، موجود مادی نمیتونه مفیض اینها باشه. پس اینجا چیه؟ یک موجود مجرد مثالی. میفرماید و یتبین بهی، به همون بیان سابق روشن میشه ان مفیض صور علمیت جزئیت، مفیض صور علمیت جزئیت چیه؟ جوهرون مفارقون مثالیون، یک جوهر مفارق مثالی هست. فیه جمیع صور جزئیت، در اون جوهر مفارق مثالی همه صور جزئیه هست. بازم عرض کردم که عرضم به خدمت شما اینا ظاهرش اینه که یعنی اونها علم حصولی دارن، همونطور که عقل فعال طبق مبنای مشا علم حصولی داره، این موجود مجرد مثالی هم علم حصولی دارد نسبت به این صور جزئیه. علا نحو العلم الاجمالی، البته به صورت تفصیلی دیگه نیست، اینا رو همه صور علمی جزئی رو داره اما به نحو اجمالی، یعنی به نحو بسیط، اجمالی نه مبهم، یعنی به نحو بسیط، همون تفصیلی در عین اجمالی. تتحد به النفس علا قدر ما لها من الاستعداد، متحد می شود به این جوهر مفارق مثالی نفس به اون مقداری که برای این نفس از استعداد است، به میزان استعدادی که دارد ازم به خدمت شما به اون متحد می شود. فیفیز علیها از صور المناسبه، اون وقت اون جوهر مفارق مثالی افاضه می کند بر این نفس صور مناسبه را. خب اینم از فصل هفته. فصل بعد
اجمالی در این که اجمالی بسیطه مثال بزنید،
مثال تو فضای علم حضوری که خیلی روشنه، تو فضای علم حضوری اما خداوند به ذات خودش علم داره،
تصور نمیشه این تو علل
خوندی؟ بله تصور نمیشه. چرا؟ شما الان از کجا میدونی که آتش میسوزونه؟ اگه آتش رو بدونی که دستتو بگذاری، اگه آتش رو شما میشناختی بازم نمیدونستی که این آتش میسوزونه؟
تصور از سوختن نداره.
نه به فرض من میگم اصلا شما بحث سوزندگی، یعنی شما اگر فرض بکنیم یک کسی آتش رو میشناسد،
به شناست هم میشناسد که میسوزونه؟
نه فرض داره میکنیم اگر یک کسی آتش رو به شنازد، یعنی چی؟ آثارش هم میشه. الان ممکنه این آتش هزاران خاصیت داشته باشه ما ندونیم، این آب هزاران خاصیت داشته باشه ما ندونیم. اما اگر یک کسی به این به خود آب 100% علم داشت، به خود آتش 100% علم داشت، به آثارش هم 100% علم داره. اگر ما آثار رو نمیدونیم، یعنی خود اون شی رو نشناختیم. الان ما به آثار وجودی خودمون چرا علم نداریم؟ چون علم حضوری 100% به خودمون نداریم. علم حضوری ما به خودمون ضعیفه، لذا برخی حالات درونی خودمون رو ما نمیدونیم. قرچه قرآن چی میگه؟ یعلم و سر و ما اون سر و اخفا، به تعبیر اینجوریه، یعلم و سر و خدا هم سر رو میداند و هم اخفا را. سر چیه؟ سر اونی که من تو درون خودم پنهان کردم، یعنی خودم خبر دارم، دیگران خبر ندارن، خدا اونو میدونه. خدا اخفا را هم میدونه، یعنی یه چیزی که من در درون خودم دارم خودم ازش خبر ندارم، خدا ولی اونم میدونه. خب این چرا من یه چیزایی در درون من از خودم خبر ندارم؟ به خاطر اینکه اون علم خودم رو کامل نشناختم. اگه خودم رو کامل بشناسم، تمام آثار وجودی خودم را به طور ریز و مشخص میتونم بشناسم. بعد برخی علما سوال کردن شما، به شما اگر بگن که یه هفته دیگه از دنیا میرید چیکار میکنید؟ به ضرس قاطع، به طور قاطع گفت من همین کاری که تا الان میکردم. این چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری قاطع صحبت میکنه؟ من همین کارا رو انجام میدم، چون خودشو کاملا میشناسه. حالا اون جنبه اخلاقیش یعنی کار عقب افتاده نداره و اینا، اونم هست، ولی منظور اون که الان به طور قاطع میگه من همین کارهایی که هر روز انجام میدم، یعنی این اون از اون جهتی که خودش رو میشناسه. حالا خداوند متعال خودش رو به علم حضوری، اونم بالاترین درجه علم حضوری میشناسه، لذا با همون علم به خودش به تمام آثار وجودی خودش هم علم داره. این تو فضای علم حضوری. تو فضای علم حضوری هم به ملکه اجتهاد مثال میزنم، که یک ملکه اجتهاد یک امر واحد بسیطه، اما در قالب همین واحد بسیط شما همه چیز رو میدونید، به طوری که مسائل مستحضه و جدید برای شما میارن، مسائلی که اصلا تا حالا نشنیدید، مجتهد تا میارن همونا رو طبق همون ملکه اجتهادشیه پاسخ میده. یک علم بسیط اجمالی است، اما در عین بساطتش چیه؟ همه چیز رو هم میدونه دیگه. اینا تقریب به ذهن دیگه، حقیقتش رو باید انسان با تأمل و توجه و مرور زمان خیس بخوره، انسان هی به مطلب نزدیک بشه. خب عرضم به خدمت شما یه چند خطم از این فصل سامنم بخونیم. فصل هشتم بحث تقسیمه علم حصولی به تصور و تصدیق، و این رو علامه بحث میکنن و ویژگی‌هاشون میگن. حالا ابتداش دیگه ساده است میخونیم. ینقسم علم حصولی الى تصور و تصدیق. تقسیم میشه علم حصولی به تصور و تصدیق، که ظاهر این تعبیر علامه اینه که تصور رو علم میدونن، خلافاً لئین معرفت شناسی های جدید که اصلا تصور رو علم نمیدونن و اون علم رو منحصر در تصدیق میدونن. ولی ظاهر بیانات فلاسفه اینه که اونا علم تصوری رو هم علم میدونستن، از علم رو تقسیم میکنن به تصور و تصدیق. و خود علم چیه؟ گفتن اونجا یک در حقیقت اصلا خود علمم حالا اون تصور مطلقه، که باز این تصور مطلق تقسیم میشه به یه تصور مجرد و یک تصور، این تو ادامه روشن‌تر میشه، تصوری که همراهش حکم هست. خب فإنه، چرا علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق؟ چون میگه یا شما صورت ذهنیه داری بدون ایجاب و سلب، همون بودم تصور مجرد، تصور مجرد داری، یعنی بدون ایجاب و سلب، این میشه تصور. به همراه ایجاب و سلب، این تصوری که به همراه ایجاب و سلب باشه، این چیه؟ تصدیقه. لذا مقسم میگن تصور مطلقه تصور مطلق، یعنی تصوری که عام از این که با حکم باشد یا مجرد از حکم باشه. اما اون که تصوری که جزء قسمه، این تو المنطق این شبه مطرح شده بود دیگه، تصوری که جزء قسمه اون چیه؟ اون تصوری است که مجرد باشد از حکم. فانهو این علم اما صورتون ذهنیتون حاصلتون من معلوم واحد او کثیرن. دارید شما؟ بله؟ بله؟ او کثیرن دارید؟ نداره. این او کثیرن بازم به طور قیاسی تصحیح تو بدایه داره، تو بدایه همین تعبیر همینجوری من معلوم واحد عرضم به خدمت شما و او کثیرن. چرا؟ چون اگر معلوم واحد باشه دیگه قید من غیر ایجاب و سلب نمیخواد. معلوم واحد که اصلا در موردش ایجاب و سلب معنا نداره، لذا باید بگیم علم یا صورت ذهنی است که حاصل شده از یه معلوم واحد، مثل تصویری که شما از گل دارید، او کثیرن یا از معلومهای کثیر، این گل و رنگ گل و نسبتی که بین این دوتا وجود داره، اما دیگه یا ایجاب و سلب وجود نداره. خلاصه نسبت به معلوم واحد ایجاب و سلب دو طرف میخواد، دو معلوم میخواد. اگر شما گفتید معلوم واحد دیگه ایجاب و سلب نمیخواد، تازه تعریفم محدود کرد. تصور که همیشه معلوم واحد نیست، تصور ممکنه چند تا مثلا مقدم یک، اگر خورشید طلوع کند، همین شما صرف مقدم یک جمله شرطیه رو بگید، شما هیچ قضاوتی نکردید، هیچ حکمی نکردید. تصدیق اونجاست که شما یک قضاوتی میکنید، یک حکمی درباره واقعیت میکنید. اگر خورشید طلوع کند، من قضاوتی نکردم. الان اینجا چیه؟ بیش از یک معلوم واحده، من مفاهیم من از بیش از یک معلوم واحد به دست آمده، ولی باز هم تصوره. ولی اگر فقط بگید معلوم واحد، دائره تعریف رو چیکار کردید؟ محدود کردید. نه، ملاک تصور همونی که حکم توش نباشد، ایجاب و سلب نباشد، صورت ذهنیه‌ای که حاصل شده باشد از معلوم واحد یا معلوم کثیر بدون ایجاب و سلب. ایجاب و سلب ولی نداره. این ایجاب و سلب هم باید شما مطلق ببینید. ایجاب یعنی چی؟ ایجاب بخواد توی جمله، توی در حقیقت عرضم به خدمت شما در قضایای حمدیه باشه، که اونجا ایجاب به چه صورت؟ ثبوت چیزی برای چیزی. میگی انسان موجود است یا انسان ناطق است، اینجا ایجاب در قضیه حمدیه است. یا عرضم به خدمت شما توی قضایای شرطیه اتصالی، اونجا ایجاب به چه صورته؟ ایجاب به معنای اتصال دوتا قضیه است. اگر خورشید طلوع کند روز می شود. ایجاب این چیه؟ این که میخواد بگه این دوتا قضیه با هم اتصال دارن، تلازم دارن، پیوستگی دارن. که سلبش چیه؟ سلبش اینه که اینا با هم اتصال ندارن. اگر خورشید طلوع کند مثلا عرضم بخواد شب نمی شود. توجه دارید؟ توی یا قضیه شما منفصله باشد، العددو اما زوجون او فردون، اونجا ایجاب به چه معناست؟ به معنی انفصاله. میخوای بگید بین زوجیت و فردیت یک تعاندی هست، یک انفصالی هست، برای حکم به چی میکنید؟ پس حکم یا به اتحاد میکنید، میشه ایجاب تو قضایای حمدیه. یا ایجاب میگم سلب بشم دیگه، نقطه مقابل، یا حکم به اتحاد میکنی میشه ایجاب تو قضایای حمدیه موجبه، یا داری میگی این اون نیست میشه سلب توی قضایای حمدیه، یا حکم به اتصال میکنی تو قضایای شرطیه اتصالی، قیاسای استثنایی هست، و یا حکم به انفصال تو قضای منفصله. پس اینا همش ایجابه، همش ایجاب. پس ایجاب و منحصر تو اتحاد و این همانیه که تو قضای حمدیه میفهمید انجام ندید. میتونه حکم به اتحاد باشه، حکم به اتصال باشه، حکم به انفصال باشه. خب کل علم بل انسان، مثل علم به انسان و مقدم شرطیه. به ما یک قضیه شرطیه شما باید مقدمش رو بدونی اگر خورشید طلوع بکنه. خود مثالم حاکی از اینه که اونجا باید او با او کثیرن باید باشه. و یسما تصورا، به این میگن تصور. و اما صورتون ذهنیتون من علوم معها ایجابون او سلبون، یا صورت ذهنیه است از علومی که با اون علوم اینجا دیگه توی ایجاب و سلب. ایجاب یقیناً دو طرف میخواد، ایجاب بدون دو طرف نمیشه. یا عرضم به خدمت شما صورت ذهنیه هست از علومی که با اون علوم ایجاب یا سلب هست. مثل که اگر خورشید، شما حکم میکنید، تصدیق میکنید که اگر خورشید طلوع کند روز محقق میشود، یا انسان موجود است، انسان ناطق است. خب کل قضای الحملیت و شرطیه، مانند قضایای حملیه و شرطیه. ظاهر کلام علامه این است که ایشون تصدیق را مترادف با قضیه دونستن، چون میگه کل قضای الحملیت و شرطیه، این خود قضیه رو تصدیق دونستن. عرضم به خدمت شما برخی ها گفتن قضیه در حقیقت مشترک لفظیه بین قضیه و تصدیق، برخیام تباین قائل شدن. حالا به هر حال علامه ظاهرش اینه که تصدیق رو چی میدونه؟ مساوی و مترادف با قضیه میدونه. کل قضای الحملیت و شرطیه، مانند قضایای حملیه و شرطیه. و یسما تصدیقا، بهش میگن تصدیق. که خب اینم دقت داشته باشید، ممکنه یه جمله شرطیه هم باشه انسان، حتی یه جمله ممکنه ما به کار ببریم اما تصدیق نباشه. مثل که تو حالت شک شما مثلا جمله رو اردم به خدمت شما به کار ببری که آیا خورشید طلوع کرده است، یعنی یه جمله کامله، یصح السکوت علیه، یعنی توش تصدیق وجود نداره، چون شما سوال میپرسی یا ممکنه من شک دارم که آیا خورشید طلوع کرده است یا نه. الان شما آیا شک دارم که خورشید طلوع کرده، این خورشید طلوع کرده است، چون محل شک شما اونجا تصدیق وجود ندارد. خب تا بحث اجزاء قضیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.